خب ممنون که این قسمت رو هم گوش کردید. از حاج آقای نادم هم خیلی متشکریم و اما خدمتتونیم با یه بخش دیگه. بذارید اینجوری بگم: بوی عطر گل ز بستان صفا و معرفت، غنچه های لاله از ایثارها دارد بسیج. بازخونی تاریخ پر افتخار دفاع مقدس، به ویژه عملیاتایی که تو 8 سال حماسه و عزت رقم خورد، یکی از راه‌های دمیدن روح عزت تو نسل‌های پس از دوران دفاع مقدسه و سبب احساس اقتدار و سربلندی ملت. بریم به صفحه زرین یک روز یک عملیات در برنامه این هفته شجره طیبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات فتح 8 نامنظم، ضربه دیگر به دشمن و حمایت از مبارزین عراقی جبهه شمالی جنگ. سال 1366 به عنوان هفتمین سال جنگ ایران و عراق، سال پرکار و با فراز و نشیبی برای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه قرارگاه برونمرزی رمضان در جبهه شمالی و کردستان عراق بود. یکی از ده‌ها عملیات نامنظم و تهاجمی این سال، عملیات نامنظم فتح 8 در منطقه شمالی استان موصل عراق و حوالی شهر اتروش بود. این حمله با رمز یا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه در شامگاه 28 تیر ماه 1366 با هدف انهدام تأسیسات نظامی اقتصادی دشمن و حمایت از مبارزین عراقی آغاز شد. طی این یورش 40 پایگاه و مقر حفاظتی ارتش عراق در منطقه اتروش سقوط کرده و منهدم شد. به همراه آن بخشی از تجهیزات نظامی از جمله 35 دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین ارتش عراق از بین رفت. همچنین 4 خودرو حامل مهمات و 1 انبار مهمات دچار آتش شد و 10 سلاح نیمه سنگین و سنگین منهدم گردید. مقر سازمان امنیت مرکز حزب بعث در شهر اتروش نیز ویران شد و در مجموع 830 نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شده یا به اسارت رزمندگان اسلام و معارضان کرد عراق در آمدند.
ما بسیجی هستیم و به مدد حضرت حق بسیجی میمونیم، به امید اینکه پرچم این انقلاب رو به دستان مبارک امام عصر علیه السلام بسپاریم. پس درود میفرستیم به روح بلند شهدا و امام شهیدان و شهدای مدافع حرم و برنامه این هفته شجره طیبه رو به پایان میبریم. ممنون که با ما بودید. تا سلامی دوباره، خدا حافظتون باشه.
ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم. پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهد، عشق از بال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت‌های 421 و 422 نهج البلاغه رو شرح می‌دن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 421 نشونه عقلی رو که مایه نجات انسانه به روشنی بیان می کنن و می فرمایند این مقدار از عقل تو برای تو کافی است که راه های گمراهی را از راه سعادت برای تو واضح و روشن سازد. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی منشور امیر. حکمت 421 رو تقدیم حضورتون میکنیم که بحث نقش و کارکرد عقل رو در زندگی انسان مطرح میکنه. قال علیه السلام کفا که من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدک. خرد یک سرمایه است و معیار فضیلت انسان هست. حضرت امیر علیه السلام در اینجا به حداقل نتیجه و کاربرد عقل که بازدارندگی از بیراه و هدایت انسان به راه صحیح و عمل صحیح هست اشاره دارند. درباره عقل مباحث زیادی قابل طرح، از قبیل اینکه اصلا عقل چی هست، فرق عقل و هوش چیه، نشانه های عقل کدامه، رابطه عقل و تکلیف چی هست، اینکه معیار انسان، معیار کمال انسان در رابطه با عقل هست به چه معناست، تقابل عقل با جهل گاهی و تقابل عقل با سفاهت وقت دیگه، اینا یا آنچه که عامل افزایش عقل در انسان هست، ما با انبوه این مباحث فعلا کار نداریم، بلکه به جنبه هدایتگری عقل میپردازیم که حضرت در این کلام به اون اشاره داره و میفرماید که در عاقل بودن انسان همین بس که راه رشد و غی و صلاح و فساد و خوب و بد و راه و بیراهه را عقل به انسان نشان بده. ادراکات دقیق عقلی و نکته های از مباریکتر عقلیات پیشکش، همین که راه درست رو به تو نشان بده و تو رو در اون راه قرار بده، در عمل به وظیفه عقل برای تو همین بس هست. در حدیث امام صادق علیه السلام هم هست که العقل دلیل المؤمن، یا پیامبر اکرم فرمودن العقل نورون، این نورانیتی که عقل به انسان میده و این دلیل و راهنما بودنی که عقل برای مؤمن ایفا میکنه، همینی که راه درست زندگی رو به اون نشان بده تا عاقل به بیراهه نیفته. به قول فردوسی خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس، خرد پرورد جان دانندگان، خرد رهنماید به خوانندگان، خرد رهنما و خرد دلگوشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. با این حساب مدعیان عقل و خردمندی اگر نتونن حق رو بشناسن و راه حق رو که راه خداشناسی و ایمان و توحید هست تشخیص بدهند و هستی و زندگی رو فقط در چارچوب لذایذ و هوس‌ها بشناسند و حق رو هم همون چیزی بدونن که به فکرشون میرسه، اینا مدعی عقل هستند نه عاقل. به قول مرحوم شبستری در گلشن راز، در آدم شد پدید از عقل تمییز، در آدم شد پدید از عقل تمییز، که تا دانست از آن اصل همه چیز. این جمله را هم که زیاد شنیدید که خدا یا هر کی را عقل دادی پس چه ندادی و هر کی را عقل ندادی پس چه دادی. این توضیح بود پیرامون حکمت 421.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 422 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت به دو نکته مهم و سرنوشت ساز در زندگی بشر اشاره می کنند و می فرمایند کار نیک انجام دهید و هیچ مقدار از آن را کم مشمارید، چرا که کوچک آن بزرگ و کمش بسیار است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو تقدیم شما بزرگواران می کنیم.
اما حکمت 422 توصیه است به انجام خیر و سستی نکردن در آن. قال علیه السلام افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا فان الصغیره کبیر و قلیله کثیر، و ادامش که خدمتتون عرض میکنم. بعضی ها طبق ضرب المثل معروف که میگن سنگ بزرگ علامت نزدن هست، همیشه ادعاهای بزرگ یا تصمیمهای بزرگ در سرشون میپرورونن و از کارهای خوب و مفید کوچک چشم میپوشن. البته دون همتی خوب نیست، همت عالی هم خیلی خوبه، ولی اگر فرصت و زمینه انجام کارهای خیر هرچند کوچک پیش بیاد و تزاهمی هم با کارهای خیر بزرگ نداشته باشه، نباید فرصت رو از دست داد و نباید اون کارهای خیر کوچک رو کوچک شمرد. حضرت می‌فرمایند که افعل الخیر، کار خیر رو انجام بدید و نگید که این کوچکه یا چندان مهم نیست، برای اینکه کار خیر کوچکش هم بزرگه و کمش هم زیاده. از اون طرف نقطه مقابل هم نسبت به کار بد، حضرت می‌فرمایند که کار بد کمش هم زیاده و کوچکش هم بزرگه. ولا یقولن احدکم ان احدا اولا بفعل الخیر من. خب مثل یک بیماری میمونه، مثل یک جرقه آتش میمونه که کوچکش هم بزرگه و نباید اون رو کوچک شمرد. تو گناهان هم بحث صغیره و کبیره که وجود داره بزرگان مطرح میکنن که هیچ صغیره رو نباید صغیره دانست، چون که منجر به کبیره میشه. فرصت عمل خیر رو به هیچ وجه نباید از دست داد. تو نیکی کن چون نیکی میتوان کرد، که هرگز از نکوکاری زیان کرد. بعضی هستن که با آن که میتونن کار خوب انجام بدن به دیگری حواله میدن، نه اینکه واقعا بخوان دیگران به فیض و ثواب بیشتری برسن، نه، بلکه نوعی شانه خالی کردن و تفره رفتن هست که این نوعی نیرنگ شیطان است که انسان رو از توفیق عمل خیر باز بداره. میگن که چرا ما فقط امر خیر انجام بدیم، این همه آدم، خب اونها هم قدم به میدان بگذارن و کار خیر انجام بدن، چرا ما فقط جبهه بریم، چرا فقط ما کمک به محرومین بکنیم، دیگران شایسته تر هستند. حضرت می فرمایند که لا یقولن احدکم، هیچ یکی از شما اینطور نگه که ان احدن اولا به فعل الخیر منی، کسی دیگر در انجام کار خیر از من اولویتش بیشتره. فیکون والله کذالک، اگر کسی چنین بگه نتیجهش و قهرن همینطور هم خواهد شد، یعنی این توفیق از شما گرفته میشه و به دیگری داده میشه. ان للخیر و شر اهلا، هم خیر و هم شر هر کدام اهلی داره. فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهله، هر یک از شما هر کدام از خیر و شر رو ترک بکنید دیگرانی هستن که اون رو انجام بدن. حضرت می فرمایند که وقتی خیر و شر هر کدام اهلی دارن، شما چرا اهل خیر نباشی؟ چرا در زمره اهل شر بشی؟ اگر شما کار خیر رو ترک بکنید، خیرین دیگری هستن که انجام بدن و فقط شما محروم میشید. اگر شما کار بد رو ترک بکنید، انجام کار بد زمین نمیمونه، آدمهای بدی هستن که میرن سراغ کارهای بد. خب برن، چرا شما برید؟ نگید که مثلا اگر من رشوه نگیرم دیگری میگیره. خب بگیره، تو نگیر، پرونده تو پاک باشه. حالا کسی دیگه خواست با شیطان همکاری بکنه و وسوسه شیطان رو در رشوه یا هر خلاف دیگه تحت تأثیر قرار بده او رو و دنبالش بره، بره. حداقل تو سعی کن که دامن عمل تو از این گونه خلاف ها پاک باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 421 و 422 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند رو شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا. علی که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا. علی علی یا علی علی یا علی.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه سراسری معارف. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش صبحگاهی برنامه امروز شنبه 11 تیر ماه و 28 شوال المکرم، انشالله که مورد استفاده و پسند شما بزرگواران قرار گرفته باشه. در انتهای برنامه این بخش بر بال سخن رو تقدیم شما خواهیم کرد، سخنرانی جناب حجت الاسلام حسینی قمی و موضوع حفظ آبروی مردم در سیره رضوی علیه السلام که انشاءالله بپسندید. قبل از پخش این برنامه، من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده حجت الاسلام اکبر طالبی نیا، صدا بردار آیلی حجتی زاده و هماهنگی پخش های اکبر شاهواروقی با شما بزرگواران خداحافظی میکنم و دعوت میکنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه رادیو معرف دارید، از طریق سامانه پیامکی 30553 یا از طریق دو شماره تلفن 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران خوبمان در روابط عمومی رادیو معرف در میان بگذارید. هنگام معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:10 خواهد بود. به اتفاق جمع همکارانم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم بر بال سخن رو بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا به نظر بال دل خویشتن است که چرا به نظر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد عنوان سخنم حفظ آبروی مردم در سیره رضوی قالب روایات و داستانهایی که از حضرت عرض می کنم از کتاب عیون و اخبار رضای شیخ صدوق می دانید جامع ترین کامل ترین و قدیمی ترین کتاب در مورد زندگانی امام رضا علیه السلام همین کتابی است که شیخ المحدثین شیخ صدوق به نام عیون و اخبار رضا نوشتند. بیش از 1000 سال از وفات این محدث بزرگ می گذرد. شخصی در محضر امام رضا علیه السلام بود، حضرت یه شعری رو خوندن، شعر مالی که از شعرا هست، مال خود امام رضا نیست، شعر بسیار زیبا و پرمعنایی هست. مجال نیست من حالا شعر رو بخونم و ترجمه کنم. کلنا نعمل و مدن فی العجل و المنایا هن آفات العمل. شعر بسیار زیبا و پرمغز و پرمعنا. امام رضا علیه السلام وقتی این شعر رو خوندن کسی سوال کرد آقا مال کیه؟ شعر مال کیه؟ حضرت فرمود مال یه شاعریه، اسمشو نیاوردم. کسی در محضر امام رضا سلام الله علیه بود گفت آقا من میدونم اسم شاعرش چیه، اسمش ابوالعطاهیه است. حضرت خیلی ناراحت شدن. روایت اینه، فرمود دع انک هذا، چرا این اسمو بردی؟ یعنی اگه میخواستم خودم بگم بلد بودم که نگفتم یه جهتی داره. جهتش چیه؟ جهتش این است که این اسم ابوالعطاهیه به اصطلاح این کنیه رو برای این شاعر یکی از خلفای عباسی به نام مهدی عباسی با این شاعر یه وقت سر یه مسئله اختلافی پیدا کرد، این کنیه رو روی او گذاشت. معنای خوبی نداره، یعنی پدر نادانی ابوالعطاهیه، ولی یکی از معانیش اینه، آدم نادان، آدم احمق، آدم نفهم. خب میدانید الان در میان ما هم میبینید بعضیا با یه اسمایی، با یه لقبهایی، با یه شهرتهایی مشهور میشن، معنای خوبی هم نداره، معنای بدی داره. یه کسی روز اول اینو گفته جا افتاده، حتی گاهی به حدی میرسد که اگه اینو نگی مردم نمیشناسنش. ولی این به این معنا نیست که ما اجازه داشته باشیم. امام رضا علیه السلام اشاره کردن به این آیه قرآن، فرمودن ان الله یقول، آیه 11 سوره حجرات، ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن میفرماید مؤمنین لا تنابزو بالالقاب، برای همدیگه لقب زشت نگذارید، انتخاب نکنید. به قدری حضرت مراقب بودن، مواظب بودن، شعر رو میخونن ولی اسم شاعر رو نمیارن و کسی که اسم شاعر رو میاره ناراحت میشن. عزیزان من خیلی مواظب باشید، میدانی در نگاه دین زائرین حرم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما، در نگاه دین مهمترین و پرارزشترین چیزها سه چیزه: یکی مال مردم، دوم جان مردم، سوم آبروی مردم. واقعا بیایم اعتراف کنیم متاسفانه امروزه در میان ما ارزانترین چیز جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. خیلی ساده، خیلی راحت آبروی افراد رو میبریم، خیلی راحت غیبت میکنیم، تهمت میزنیم. یه عبارتی من دیدم در کتاب شهید ثانی، میدانید که از فقهاء بزرگ شیعه شخصیتی است به نام شهید ثانی، در حدود 500 سال پیش زندگی میکرده. این فقیه بزرگ که کتابش الان در حوزه های علمیه تدریس میشه، این بزرگوار یک کتابی نوشته به نام کشف الریبه فی احکام الغیبه، یک کتاب مستقل راجع به احکام غیبت، روایات غیبت رو جمع آوری کرده، نظرات فقهی رو جمع آوری کرده. تو مقدمه این کتاب نوشته چی شد که من یک کتاب نوشتم. بابا دیگه بحث غیبت یک کتاب نمیخواد که، یه چند تا حدیثه و چهار تا مسئله فقهی، چرا شما یک کتاب نوشتی تو این زمینه؟ تو مقدمش نوشته، من این مقدمه رو براتون میخونم. الله اکبر. میفرماید رأیت اکثر اهل هذا العصر، من دیدم بیشتر مردم، یحافظون، مراقب نمازشون هستن، روزشون هستن، حجشون هستن، واجباتشون هستن، از گناهان هم پرهیز میکنن. مثلا عبارت ایشون اینه: دنبال شرب خمر، شرابخواری نمیرن، دنبال فحشا نمیرن، ولی همین مؤمنین، همینایی که به نماز و روزه و حج و زیارت و واجبات و مستحباتشون مقیدن، همینایی که از گناهان سنگینی مثل فحشا، مثل شرب خمر پرهیز میکنن، ولی یصرفون کثیرا من اوقاتهم، ولی بسیاری از اوقاتشون رو به غیبت، به تهمت، به این جور گناهانی که آبروی مردم رو از بین میبره خرج میکنن. ولو وسوسه، عبارت این فقیه بزرگ رو میخوانم، ولو وسوسه الیهم الشیطان، اگه شیطان وسوسه شون کنه که آقا شراب بخورید، دنبال فحشا برید، میگن نه ابدا، ما کی اطاعت. خیلی از ما هم میدونید اصلا به ذهن ما خطور نمی کنه، ما و شرابخواری، ما و فحشا، ما و اینجور گناهان زشت، گناهان کبیره. ولی ولو راجعوا عقولهم، شهید ثانی میفرماد همین مؤمنینی که نماز خوب میخونن، روزه خوب میگیرن، حج واجب میرن، واجبات و مستحب انجام میدن، به ذهنشون خطور نمی کنه گناهان سنگینی مثل شرابخواری، مثل فحشا انجام بدن، همینا اگر به عقلشون مراجعه کنن میفهمن بین این دوتا گناه خیلی فرقه. آبروی مردم رو زود میبرن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، ولی اونجور گناهان رو انجام نمیدن، در حالی که خیلی فرق بین این دو گناه. میفرماد یه گناه فحشا و اینجور معاصی گناهیست به حق الله علی الخصوص، این حق اللهه، کسی دنبال این گناهان بره حق اللهه. اما اگر رفت سراغ آبروی مردم، غیبت کرد، تهمت زد، اینا دو گناهه، هم حق اللهه هم حق الناسه، آبروی مردم. عزیزان من، من یه روایت بخونم شاید کافی باشه. الله اکبر. در همین کتاب کشف و ریبه شهید ثانی هست، فردای قیامت نامه عمل بعضی ها رو میدن دستشون. نامه عمل رو که نگاه میکنه میبینه خیلی از